بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره فرمایش مرحوم صاحب معالم بود و پاسخی که امام به این بحث داده بودند. البته اشاره بکنیم به این که حضرت امام به مطلب مطرح شده در معالم پاسخ میدهند و الا خود صاحب معالم هم این مطلب رو قبول نداره و بهش به نوعی پاسخ داده. مطلبی رو دیروز از صاحب معالم و بعد سید مرتضی و بعد نقد صاحب معالم و اینها خوندیم، رسیدیم به اون جایی که بحثمون مرتبط میشه با فرمایش امام. برای توضیح داستان اشاره کنیم به این که یک سری مسببات هستند، شون میگیم مسببات تولیدی یا اسباب تولیدی. این اسباب و مسببات تولیدی اونایی هستند که ما قدرت بر اونها به طور مستقیم نداریم، بلکه ما میتونیم سببش رو ایجاد کنیم. شما نمیتونید شیئی رو بسوزانید، شما که آتش نیستید، شما میتونید سبب سوزاندن رو ایجاد کنید، یعنی فردی رو یا کاغذی رو یا چیزی رو در آتش بیاندازید، اما اونی که میسوزاند آتشه. شما نمیتونید کسی رو بکشید، شما که عزرائیل نیستی، شما میتونی تیر به فرد بزنی، میتونی چاقو بهش بزنی، نمیتونی بکشی. ازهاق روح کار شما نیست. در رابطه با این امور گفتند که اساساً امری اگر هم از ناحیه شارع به مسببات تولیدی وارد شد، یعنی شارع یه بار گفتش اینو بسوزون یا گفت بکش، این به معنای اینه که سبب رو فراهم کن، به معنای ایجاد مسبب نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه مسببات اساساً در حوزه اختیار شما نیست. به این بیان هم میگن آقا اساساً وجوب مسبب لا یعقل که سرایت پیدا کنه به وجوب سبب، که اینش محل بحث ماست، یعنی وارد بحث مقدمه واجب میشه. چون مسبب اگر بخواد سرایت به سبب بکنه، سبب از دو حال خارج نیست، یا سبب موجود نیست و مقدور نیست که خب مسبب هم نیست، یا موجود است که مسبب هم موجود است، تحصیل حاصل. لذا گفتن اصلا این که میگیم امر به شیء سرایت به مقدمه می کند یا نه، این مربوط به غیر سببه، مربوط به شرط و مشروطه. لذا باید بگیم امر به ذل مقدمه سرایت به مقدمه غیر سببی می کند یا نه، ولی در رابطه با سبب اصلا این سخن نیست، چون سبب خودش مستقیماً امر بهش تعلق میگیره. یه مقداری البته بحثشون اینجا به هم ریخته است. اصل حرف صاحب معالم رو با به همه به هم ریختگیش ببینیم، بعد ببینیم حضرت امام بحث رو منظم‌تر، سیدونا دوربینو بس پایین، بعد حضرت امام بحث رو منظم‌تر جمع میکنن. اول عبارت صاحب معالم رو ببینیم. مطلب صاحب معالم این بود که قدرت اساساً بالاجماع و حاصل نیست و اینا، از بل قدقیل تا اینجا خونده بودیم. بل قدقیل ان الوجوب فی الحقیقه لا یتعلق بالمسببات، اصلا وجوب تعلق به مسبب نمیگیره. لعدم تعلق القدرت بها، چون ما اصلا قدرت بر مسبب نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه سببی نباشد که اساسا مسبب مقدور ما نیست، محاله. اما بدون الاسباب بل امتناع المسبب، اگرم سبب بود خب در این صورت مسبب قطعیه، و اما معها فلکونها این ازن لازمه، اگرم بود دیگه مسبب پدید میاد. به عبارت دیگه من به شما بگم مسبب رو به جا بیار، از دو حال خارج نیست، یا سبب هست که مسببم هست، یا سبب نیست که مسببم نیست. مسبب در حوزه اختیار شما نیست. پس فل واجب و اما معها فلکونها این ازن لازمه لا یمکن ترکها. خب حالا که اینجوری شد، فحیسو این ما زائد است، تو نسخه معالم هم نیست. فحیسو یردو یعنی هر جا یردو امرون متعلقون ظاهرن به مسببن، اگه جا دیدی امری به مسببی تعلق گرفته، فهابه به حسب الحقیقه متعلقون به سبب، این در حقیقت مال سببه. فالواجب حقیقتن هوه، واجب حقیقت سببه. و امکان فی الظاهر وسیله است برای رسیدن به مسبب، اما فی الواقع شارع از شما سبب خواسته، چون مسبب در اختیار شما نیست. نقطه سرخط همین بحثی که تا اینجا گفتیم رو امام نقد میکنن، امام همین رو نقد خواهند کرد. خود صاحب معالم هم میگه من این حرف قبول ندارم، و حاضر کلام اندی منظورون فی، من توش نظر دارم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه مسببات، توضیح بیرونش اینه که مسببات درسته که مستقیما مقدور ما نیستن، ولی با واسطه که مقدورن. برای اینکه یک شیء مورد امر قرار بگیره لازم نیست که مقدور بی واسطه ما باشه، اگه مقدور با واسطه مونم باشه کافیه. شما اگه یه چیزی به واسطه مقدورته، خب منم بتونم بهش امر بکنم دیگه، خب معناش اینه یعنی برو مقدماتم فراهم کن کارو بجابی. رضا میفرماید مسببات و این کان القدر لا تتعلق بها ابتداءا، ولی بالاخره به توسط اسباب که به اونها تعلق میگیره، و هذا القدر کاف فی جواز تکلیف بها. این تمام. در رابطه با فرمایش امام، امام می نویسن که حرف صاحب معالم رو، یعنی حرفی که در کلام صاحب معالم مطرح شده به عبارت بهتر، گفتن آقا اینجوری مطرح میکنن، میگن در کلام صاحب معالم گفته شده که آقا بین اسباب تولیدی و غیر اونها فرق است، در حالی که ما میگیم که نه هیچ فرقی نیست. اگر مقدم واجب است، همه اقسام مقدمات واجبه، چه شرط باشه، چه سبب باشه، چه مقتضی باشه، چه عدم المانع باشه، چه موعد باشه، همش. بعد می‌فرمایند که این که گفته شده در مسببات تولیدیه، یعنی مثل آتش و سوختن یا رها کردن تیر و کشته شدن، این که گفته شده اگر امری از ناحیه شارع به یک مسبب تولیدی رسید، این در حقیقت متعلق به سببه، یعنی اگه مثلا شاره گفت صاحب النبی رو بکش، این معناش اینه که به سمت صاحب النبی تیر رها کن، اسبابش رو فراهم کن. این که گفته شده، خب دلیل این آقایون چیه؟ گفتن یک، مسبب مقدور نیست. دو، امر به چیزی تعلق میگیره که اراده فاعل به او تعلق میگیره و اراده فاعل نمیتونه به کار غیر خودش تعلق بگیره. شما حتما نسبت به افعال خودت اراده داری، نه نسبت به کاری که کار تو نیست. شما اراده داری تیر زدن رو، اراده داری انداختن کاغذ در آتش رو، اما اینکه آتش بسوزونه فعل تو نیست و نسبت به او اراده داشته باشی. لذا اساساً ما باید نسبت به چیزی امر بکنیم که فاعل نسبت به او اراده میکنه. این دو نکته میگن پاسخ میدیم. ببینیم با آن تعلق گرفته، یعنی تعلق میگیره، میتونه بگیره. عبارت ببینید تا بعد جواب ما. میفرماین عمل خارجیت، این عمل خارجیه بحثش این بود، مقدمات داخلیه داریم و مقدمات خارجیه. مقدمات داخلی جزء بود، هر چیزی غیر جزء مقدمه خارجی است. عمل خارجیه و تحقیق اینه که ملاک بحث در مقدمه خارجیه مطلقا هست. ملاک بحث چیه؟ ملاک بحث یعنی این که آیا امر به شی مستلزم امر به مقدماتش هست؟ من غیر فرق بین علل تامه و غیر علل تامه، من غیر فرق بین اسباب تولیدیه و غیر اونها. و ما یتوهم من ان الامر فی المسببات تولیدیه یرجع الى اسبابها، این در کلام صاحب معالم طرح شده بود. اینجا میگیم آقا امر در مسببات تولیدیه به اسباب برمیگرده. این دوتا اشکال داره. یک، مضافن الی انه، اینو از بیرون بگیم حواسای من. جواب اول امام میخواییم بخونیم حواسای من. همه بحث ما چی بود؟ این که آیا امر به شی، جواب خیلی قشنگیان، امر به شی آیا مستلزم امر به مقدمه هست؟ یه عده گفتن در مسببات تولیدی اینجوری نیست، یعنی امر به مسبب تولیدی امر به سبب نیست. میگیم چرا؟ میگن چون اصلا امر به مسبب تولیدی امری نداره، همیشه امر به سبب هست. دوباره بگم عواصل من، سخن ما اساسا اینه که آیا امر به ذل مقدمه امر مقدمه شه یا نه. یه دز آقایو گفتن اگر مقدم سببه نه، امر به ذل مقدمه امر به سبب نیست. امام میگن آقا شو بگیم چرا؟ میگن چون اصلا ذل مقدمه امر نداره. میگه مثلا بحث مطرح نمیشه، چون بحث ما اینه مال جاییه که ذل مقدمه امر داشته باشه. جایی رو فرض کنید ذل مقدمه امر داره، مقدمه امر نداره، لا یسری الی المقدمه. شما اصلا میگید در اینجور جام ذل مقدمه که مسبب باشه امر نداره، مثلا خروج از فرضه. نگید تفصیل دادیم، شما داریم میگید جایی که سبب و مسببن اصلا امر به مسبب تعلق نگرفته. و اگه امر به مسبب تعلق نگرفته دیگه سخن از ملازمه مطرح نمیشه. این جواب اول. مضافن الی انه علی فرض صحت توهم، اگه فرض کنیم این حرفی که میزنی درسته،
توهم یعنی که اساسا مسببات امر ندارن. این یکون الخروج من قبیل تخصصه، لری استثناء و تخصیص، نگی تخصیص خروج. اصلا شما داری میگی پس در این مورد ذیل مقدمه امر نداره. اگه میخواستی بحث ما رو تخصیص بزنی باید میگفتی ذیل مقدمه امر داره ولی لا یسری الی مقدمه اش، لا یسری الی سببش. تو میگی اصلا ذیل مقدمه امر نداره، پس این تفصیل در بحث ما نیست. همون این مطلب. پس ما یتوهم فاسد. حالا دلیل این آقایون فاسد القول چیه؟ دلیلشون اینه وَمْ فَإِنَّمَا يُغَالْ فِي وَجْهِهِ، دو چیز. تارتن میگن اصلا مسببات مقدور نیست. اخرا میگن امر تعلق میگیره به آنچه که اراده فاعل میتونه به او تعلق بگیره. شما چی رو اراده میکنی؟ من میتونم به همون امر کنم و اراده فاعلم به فعل خودش باید تعلق بگیره، نه به فعل غیر. شما نسبت به آتش که اراده نداری، شما نسبت به چی اراده داری؟ انداختن در آتش. فَإِنَّمَا يُغَالْ فِي وَجْهِ فَاسِدُونَ، این فاسد. دلیل حضرت امام چیه؟ دلیل اول پس این بود که تخصصه. دلیل دوم، دلیل دوم حضرت امام اینه که همونیست که در مسئله صاحب معالم هم دیدیم، و اون این که آقا اساساً ملاک این که ما میتونیم به کسی امر بکنیم اینه که یک چیزی مقدور او باشه. مقدور هم به این نیست که این شیء رو اون فرد بیواسطه در حوزه قدرتش باشه. اگه با واسطه هم باشه کافی. میخوام مثال عرفی ساده بزنم. شما الان به رفیقت میگی برو یه مجلس آبرومند برای سید الشهدا بگیر. مجلس گرفتن یعنی جمعیت باید بیاد، جمعیت اختیار داره، با حضور شما نیست. اما معناش اینه که شما برو اسبابشو فراهم بکن، اعلانیه بده، خبر بده، همه رو اعلام کن که باید بیان، همم جمع بشن، شامشو تهیه کن، کاراشو انجام بده تا جمعیت بیاد. درست آمدن اونها در حوزه اختیار تو نیست، ولی عرفاً میشه بهت گفت آقا شما این کارو کردی، شما باعث و بانی این جلسه بودی. میگی برید به یک کسی، به فرمانده لشکرش میگه برو منطقه فلانی رو آزاد کن، فلانجا رو متصرف شو، فلانجا رو بگیر. خب اون که به تنهایی این کار رو نمی کنه، با زیر دستاش این کار رو میکنه، با لشکر این کار رو میکنه. لشکر نیروهای مختارن، ولی اوست که اونها رو ترغیب به این کار میکنه. لذا ملاک در امر کردن کافیه. میفرماین ملاک صحت امر هم عقلن هم عقلاییه، اینه که شی مقدور باشه. مقدور هم یعنی با واسطه یا بی واسطه، ولو مع الواسطه. و ارادت الفاعل هم چی میگه؟ به چیزی که مقدور مستقیم خودش نیست تعلق نمیگیره. یعنی شما الان ارادت تعلق نمیگیرد به این که مثلا فرض کن سلمان رشدی بمیره. چرا؟ و مقدمات رو فراهم میکنی، نتیجه هم میگیری. و اراده تتعلق به ما و مقدورون مع الواسطه. ضرورت تعلق ارادت القاتل و قتل عدوه، واقعا قاتل یعنی تیرانداز، اونی که اراده کرده قتله، مرگ عدوه. و انما تتعلق اراده دومی به اسبابش که همون اراده غیری باشه. پس اولا و به زاد اتفاقا چیزی که مراد فاعله مرگ اوست، همون مسبب تولیدی است، ولی چون میداند که مسبب تولیدی از راه سببه، اراده غیری به سبب پیدا میکنه. تو مثال روزمون اونی که واقعا مراد شماست برپایی علم عزاست، اما چون میدانی که این مسیر از مسیر پختن مثلا قضاست، اراده غیری به پلو قیمم قرار میگیره. ضرورت تعلق اراده قاتل به قتل و انما تتعلق اراده دیگهی که همون اراده طبعی باشه به اسبابه. چرا؟ چون اینا هستن که مراد نفسی رو تحصیل میکنن و همین مقدار بر امر مولوی کافیه. شما که میتوانی معل واسطه کار رو انجام بدی، هازا کافن فی تعلق الامر المولوی به امر مولوی به مسبب و معهو. لذا وقتی این گونه است، چرا شما باید بیایید بگید آقا اوامر از اسباب بر از مسببات بر میگردن به اسباب؟ هر جا در شریعت نسبت به مسبب تولیدی امر شد، مراد سبب است. حرف درستی نیست. تمام، این بحثمون تمام. پس اگر ما همینجا بخواییم مختصر خط بحثمون ببندیم، هم بحث ملازمه در مقدمات داخلی یعنی جز جاری میشه، هم در مقدمات خارجیه یعنی شرط و سبب. قبل از اینکه این وارد تقسیم بعدی بشیم، یه مطلبی این پرفایده است. مرحوم فیروز آبادی صاحب عنایت الاصول، عنایت الاصول از شروع معروف کفایه بوده. در دوره خودش مثلا شاید در 20 سال شاید میذاره بیشتر، کتاب مورد توجه و بسیار مورد عنایتی بوده. صاحبش هم مرحوم فیروز آبادی اومده و بعد زمان صدام بیرونش کردن از عراق و ایشون اومد همین قوم هم فوت کرد. در همین چهارمندون اینا میشستن و در همونجا فوت کرد. مرحوم آقای فیروز آبادی در عنایت الاصول که شرح کفایه است، یه بحثی داره، بحث خوبیست، و اونی که فرق گذاشته، گفته آقا بیاید ببینیم اساساً در لسان شارع وقتی ما میگیم سبب، شرط، مقتضی، موعد، مانع، اینا یعنی چی؟ ببینیم عبارتشونو، عبارتش روشن از رو بخون. کان لازم علی المصنف ذکر اقسام مقدمه خارجیه رو. ببخشید چرا اینجا داریم نقلش میکنیم؟ بر این که مرحوم آخوند خراسانی در پایان بحث خودش گفت آقا ما اقسام مقدمات خارجیه رو لازم نیست بهش اشاره کنیم. ایشون میگه چرا لازم بود اشاره کنه؟ ولو به نحو الاختصار، فانه مما لا تخلو عن فائده و على كل حال انها على اقسام. توضیح. خب مقدمات داخلی یعنی جز، مقدمات خارجیه اینا، منها المقتضی یقال له سبب. پس اگر طبق نظر ایشون اگر جایی شنیدیم که هاز شی سببون، ایشون میگه یعنی همون مقتضی. و هو المؤثر فی المقتضا بالفتح. مثل چی؟ مثل آتش در آب، در حرارت، در احراق. دو، شرط و هو دخیل فی تأثیر المقتضی فی المقتضا. مثل اینکه شما آتش اونجاست، یک کاسه آب هم اینجاست، یا یه دونه کاغذ هم اینجاست. این کی اینا می سوزونه؟ وقتی اینا بیاری نزدیک بکنی. کل محازات لل احراق، باید اینها در هزاء هم قرار بگیره. فان النار ما لم تكن محازیه لشیء، ما لم تكن محازیه لشیء لم تحرقه. نمی سوزونه. منها عدم المانع، ای عدم ما یمنع ان تأثیر المقتضی فی المقتضا. مثل اینکه مثلا شما آتش هست، کاغذ هم هست، محاذی هم هست، اما کاغذ تره، رطوبت مانع از سوختن میشه. چه عدم رطوبه؟ عدم رطوبت یعنی عدم المانع لل احراق. فان الرطوبه مانعا تاثیر النار فیها، یعنی در مقتضا. فعدمها یعنی عدم المقت عدم المانع یکون من مقدمات وجود المقتضا، یعنی مثلا یعنی وجود الاحرام. اینم سه. چهار، منع المعد. نه عدمها یعنی عدم المانع من مقدمات وجود، حالا عدم الرطوبه دیگه به معنای عدم الرطوبه گرفته، ما برگردوندیم به اون معنا، حالشون به رطوبه یعنی به مصداق برگردون. این مقدمات وجوده که میشه وجود الاحراق. اما موعد هو الذی یوجب الاعداد یعنی آمادگی و تهیؤ من دون ان یکون له تأثیر فی المقتضا ولا فی تأثیر المقتضی فی المقتضا. مثل چی؟ مثل اینکه شما بالاخره باید روز قبلش بری هیزم جمع بکنی و احزار ما یقده و به نار و حفر الحفیره چاله بکنی که مثلا آتیش رو تو چاله درست کنی و اشباه ذلک للاحرام. یا در زمینه حج مثل اینکه بری زاد و راحله تهیه کنی، تحصیل رفقه کنی، راوی افتی و سیر مع رفقه یعنی کاروان فی طریق و اشخاص ذلک برای حج. دقت کنیم ما این تقسیم بندی رو که الان مطرح میکنیم یه اشکالی بهش داریم، خوب بهش توجه کنیم. و بل جمله کل امر توقف علیه وجود شیء فی الخارج من دون ان یکون له تأثیر فی ولا فی تأثیر المقتضی فی فهو الموعد. هر چیزی که خودش تأثیر نداره، هیچ ربطی هم به تأثیر مقتضی در مقتضا نداره، چون شرط و مانع تأثیر در تأثیر دارن، تأثیر در تأثیر دارن، یعنی باعث تأثیر، باعث پیدایش تأثیر میشن. خود مقتضی هم که تأثیر داره، اما هر چی غیر این اگه هست دخالت داره، ولی شرط و مانع نیست، شرط و عدم المانع نیست، مقتضی هم نیست، میشه موعد. و منها علت تامه. علت تامه چیه؟ همه رو هم مجموع مقتضی و شرط و عدم مانع و موعد رو. فاذا اجتمع الجميع حصل المقتضى بالفصل بالفتح قهرن بلا فصل زمانی بلا فاصله ایجاد میشه. اگرچه میگن آقا رتبتن معلول مؤخره اما زمانن مقدم. خب یه چیز توجه کن، نگاه بکنیم، درسته که تهش برگردیم به دید فلسفی اینا همه به شرط برمیگرده، اما ایشون شرط رو شرط تأثیر گرفت، یعنی کن اون چیزهایی که باعث ایجاد آتش میشه بهش گفت موعد، اون چیزهایی که باعث تأثیر آتش میشه بهش گفت شرط. یعنی یه تقسیم بندی خاص تعریف اینجوری بکنه، یعنی ما توجه اگه بخوایم بکنیم از بیرون، خود آتش مقتضیه، تأثیر آتش در آب متوقفه برای یه چیزاییه، به اونا میگیم شرط، مثلا محاذات نزدیک بودن، و متوقف بر امور عدمیست، به اونا میگیم عدم المانه، مثلا اینکه تر نباشه، عایق نباشه کاستتون. اما پیدایش خود این مقتضی یه سری بند و بیلایی داره، اونا رو گفت موعد. طبق این تعریف ما یه سوالی داریم، استقبال القبله چیه؟ استقبال القبله طبق این تعریفشون باید بگه جزءه، چون شما اگر رو به کاشون واسی رو به کعبه وانستی اصلا این نماز نیست. قصد قربت چیه؟ اصلا نماز بی قصد قربت نمازه؟ دقت کن، بحث و صحیح و اهمی نکنیم. ما کاری نداریم الفاظ وحش شدن برای صحیح یا وحش شدن برای اهم، چون اون در صدق مسماست. صحیحی ها میگن نماز غیر صحیح اصلا نماز نیست، مسمای نماز نیست. اهمی ها میگن نماز هست. نه، ما کاری به اون نداریم. چرا؟ چون بحث ما در واجبه نه در مسما، یعنی مأمور به، اونی که خدا بهش امر کرده. آیا شما اگر روبه کاشون واسین نماز مأمور بهه؟ نه. اگر واسی بی قصد قربت این نماز مأمور بهه؟ نه. اگر واسی بی طهارت این نماز مأمور بهه؟ اینا اساسا مأمور به نیستند. لذا به این لسان طبق این تعریفی که حضرت آقای فیروز آبادی اشاره فرمود باید بگیم استقبال القبله، قصد قربت، طهارت، اینا جزءند، شرط نیستن. چرا؟ چون اینا شرط تأثیر نیستن، اینا جزءند. در حالی که در فقه ما اینا رو میگیم شرط. خوب توجه کنید، یه بار دیگه بگم، نماز چیه؟ اون نمازی که خدا ازت خواسته چیه؟ نمازی که خدا از شما خواسته رکوع، سجود، ولی با استقبال، یعنی همون لحظه باید استقبال قبله داشته باشی، همون لحظه باید قصد قربت داشته باشی. حالا طهارتش رو یه فاکتور بگیریم چون بعدا راجبش حرف داریم که طهارت یا مراد طهارت یا مراد وضوعه. وضوع یه امر خارجی است، اما طهارت یعنی اون حالتی که یترتب، اون طهارت هم جزء صلاته. لذا طبق تعریف ایشون اینها شرط تأثیر نیستند، اینها جزء مؤثرند، جزء مقتضیند، جزء مأمور به هم. اگر مقتضی رو صلات بگیریم به نسبه به مثلا قربان کل تقی، اگه نه خودش رو بگیم مقتضا، تو اینا اصلا جزء عمل هم. پس نکته ای که دارم اینه دقت کنیم، این تعاریف به هم ریخته است. لذا حق با آقای آخوند کنن، خیلی مهم نیست که اینا رو ما چی تعریف میکنیم. واقعا هم معلومی به چه لسانی استقبال القبله رو شرط صحت صلات گرفتن. استقبال القبله چه فرقی با رکوع داره که اینا میگی جز اونا میگی چه؟ آیا اون کلیت بحثشو میگه این که حالا تعریفاش چیه، چگونه است، بند و بیلشتیه اینا، چون در فلسفه چیزایی میگی بعد وارد اعتباریات فقهی و اینا که میشیم نمیتونیم خیلی دقیق بیادش کنیم. تعریفی که مرحوم فیروز آبادی ارائه داده با این تعریف شما هر آنچه که در فقه بهش میگید شرط، شرط نیست. اب نداره، میگیم تعریف غلطه. شما همه این تعریف ها رو کردید تو فقه به دردی بخوره، اما تو فقه میگید این تعریف ها رو قبول ندارید. الان گفتید مقتضی چیه؟ اونی که باعث پیدایش شی میشه. شرط چیه؟ تأثیر میذاره بر مقتضی. حالا واقعا قصد قربت شرط تأثیر یا جزء صلاته؟ یعنی اساسا اگه شما قصد قربت نداشته باشی این صلات نیست؟ ولی نیست دیگه، صلات مأمور به نیست. نه اینکه صلات هست و مؤثر نیست یا تأثیر پیدا در پیدایش داره. خوب توجه بکنیم، میخوام نکته دیگه بگم، مطلب باز میشه تو ذهن دوستان، علت این که هنوزم گیجیدینه. ما اساساً در فقه در عبادات چیز به اسم مقتضی نداریم. ما در نماز مقتضی چیه؟ مقتضی نداره نماز. نماز مأمور به مقتضی، اگه میخواید بگید مثلا باید بگید فاعلشه، یعنی منم، من نماز گذارم، منی که نمازو به جا میارم، من میشم مقتضی که تعبیر بهش نمی کنن. یه نماز داریم که معلوله، مقتضی چیه؟ منم. اون وقت شرط میشه اون چیزایی که من رو به این نماز میرسونه، یعنی اون چیزایی که باعث میشه من به سراغ نماز برم. مثلا بگیم آقا شرط اینه که طرف خواب نباشه، این عدم المانعش. شرط اینه که بیدار باشه، شرط اینه متوجه باشه. طبق تعریفی که آقایون ارائه دادن اساسا این بس داخل در بحث عبادات ما جور دیگه میشه، چون قرار شد معلولی باشه. معلول کیه؟ نماز. علتش چیه؟ مقتضی. مقتضی من نماز گذارم. خب شرط اون شرطایی که من لازم دارم برای این. شرط من چیه؟ حواسم جمع باشه. شرط من چیه؟ اینکه سکران نباشم. عدم المانعم چیه؟ عدم خوابه. معدم چیه؟ اینکه مثلا فرض بفرمایید که برم از رخت خواب بلند شم، ساعت کوک کنم، چون میدونم از اینجور چیزا. اینا میشه معدات من. در حالی که ما در صلات شرط رو چی میگیریم؟ طهارت میگیریم. در صلات شرط و استقبال قبله میگیریم. اینا شروط صلات به این تعریفی که آقایون دادن نیست. بله در معاملات این تصویر داره، یه جور دیگه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگیم ملکیت یعنی معلول، علت مقتضی چیه؟ عقد، صیغه، این که من میگم بعت و اشتریت، این میشه مثلا مقتضی. بعد میگیم این شرط تأثیرش اینه مثلا عربی باشه. نکته بزنگاتو برگمو خوب ننوشتم، باید بعدا دوباره اگه خواستیم اضافه بکنیم. نکته بزنگا اینه که ما در مسائل فقهی و غیر فقهیمون بین مقتضی و مقتضا خلط شده. مقتضی عبادات فاعلشه، شرط هم قرار شد شرط تأثیر مقتضی در مقتضا باشه. در معاملات قابل تصویره. لذا این تقسیم بندی هایی که همسال آقای فیروزی آبادی اینا گفتن مبهمه، چیزی رو حل نمی کنه. تا فرداش.